أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شیخ اعظم انصاری بعد از نقل اون طوائفی که طوائف چهارگانه روایات فرمودن، الى غیر ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه، که کسی دارد متن رضا الائمه یا رضا الائمه در رسائل، حالا هرچه فهم، رضا الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد القاطع. به نظر میاد عبارتشون عبارت خوبی باشه، یعنی اگر ما مجموع این روایات رو رضا الائمه، بله بله درست، یعنی مقصور است ممدود است، الى غیر ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه، بله رضا الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد القطع. به نظر میاد که بیانشون بیان خوبیه، یعنی از مجموع این اخبار که ما در این زمینه داریم میشود استفاده کرد، فی الجمله رضایت اهل بیت علیهم السلام رو به عمل به خبر واحد ثقه، این رو فی الجمله میشود استفاده کرد. البته خب اعلام بعد از ایشان سعی کرده اند که این مطلب رو در قالب یک عنوان فنی بیان بکنن و این رو برگردونن به عنوان تواتر. چون از مجموع این اخبار ما رضایت اهل بیت رو به دست میاریم، این شاید به عقیده برخی مثلا در دوره معاصر خیلی بیان فنی نباشه. یعنی چی؟ این باید برگردن به یه عنوان دیگری، مثل تواتر لفظی یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالی. به هر حال این عناوین اینچنینی میخوان، اما اینجور که رضایت ائمه برداشت میشه. ما جلسه قبل توضیح دادیم که این بیان جناب شیخ انصاری اتفاقا یک بیان فنیه، اون تا باید بهش توجه بشه، بعد که ایشون این تجمع قرائن ظنیه را ایشون حجت میداند، یعنی از مجموع این قرائن، نه قرینتون واحده به وحدها، نه قرینتان، نه ثلاثه، نه اربعه، مجموع قرائن، تعداد زیادی قرینه که در اینجا وجود دارد، از مجموع اینها ایشون از محضر مبارکتون که استفاده میکند. فلذا عرض بکنم اشکالی که جناب شهید صدر علیه الرحمه بیان فرمودن و در بحوث جلد چهارم صفحه 389 ازشون نقل شده است که و هاکذا یتضح ان هذه الطوائف لا دلاله في شيء منها على المطلوب و بعد افرازها لا تبقى لدينا اكثر من 15 روايه مما قد تتم دلالتها على الحجيه و هو عدد لا يبلغ حد التواتر. از این بیان معلوم میشه اشکال شهید صدر وارد نیست، یعنی شهید صدر خواسته این رو به حد تواتر برسانه، گفت آقا ما وقتی که این روایات رو کنار بگذاریم، اون مواردی که دلالتی بر مدعا ندارن کنار بگذاریم، سرانجام 15 تا روایت بر ما میمونه، 15 تا روایت میمونه که دلالتشون بر حجیت خبر واحد تامه، الا انه که 15 تا روایت به حد تواتر نمیرسد، 15 تا روایت به حد تواتر نمیرسد. پاسخش این هستش که بله، طبق مبنای جمعی از معاصرین درسته ما حتما باید به تواتر برگردونیم، اما طبق مبنای مثل شیخ اعظم انصاری اونطور نیست. و از کسی مثل شهید صدر هم عجیبه که ایشون که قائلن به حساب احتمالات و منطق استقرا، اتفاقا ایشون باید همراهی بکنه با این تفکر جناب شیخ انصاری و روش شیخ انصاری. من تصورم این هست که ایشون نتونستن متوجه بشن که در واقع شیخ انصاری اتفاقا از همین روش تراکم زنون و قرائن داره پیش میره. شاید به این نقطه تفتون پیدا نکردن، چون اگر تفتون پیدا میکرد حتما سعی میکرد عبارات شیخ انصاری رو ترجمه کند به زبان خودش، یعنی به همون زبان حساب احتمالات، و خود این مؤیدی حساب میشد. آخر وقتی کسی یه دیدگاهی رو مطرح میکنه دوست داره بگرده مؤید پیدا بکنه، از قدیمی ها، از سابقی ها، از بزرگترا بگه اینا هم داشتن همین رو میگفتن. یعنی چیزیست دیگه، بالاخره مؤیدات اینطوری آدم میخواد. دقیق میفهمی چه عرض میکنم؟ ولی اصلا ایشون اینجا ورود نمیکنه به این معنا. به ذهن میاد که ایشون در واقع چون میرزای نائینی را مترجم افکار شیخ انصاری در دوره معاصر میداند و مبین افکار شیخ انصاری در دوره معاصر میداند، لذا دیگه خیلی اهمیتی نمیده که بخواد به اون مطالب بپردازه. در مجموع میخوام عرض میکنم که اون اشکال لااقل به شیخ انصاری وارد نیست. شیخ انصاری اصلا دنبال تواتر نبوده و ایشون توجه به تواتر هم داشته، به جهتی که خود شیخ انصاری در عبارتشون بود. بعد از اینکه ایشون نظر خودشو گفت، بعد اشاره کرد به اینکه صاحب الوسائل مدعی تواتر شده است، عبارت شیخ انصاری بود دیگه. بعد از اینکه مطلبشو فرمود، بعد فرمود و قد ادعى في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقه. یعنی خود شیخ انصاری توجه دارد به عنوان تواتر، ولی خودش مدعی تواتر نیست. میگه صاحب وسائل، یعنی شیخ حر عاملی، او مدعی تواتر شده. نمیگه من مدعی تواتر هستم، نه، اینو نمیگه. دقیقاً خودش عرض کنم اللهم الا یقال، کسی بگوید که همین که ایشون میگه من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه عليهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد القدر، خود همین مثلا ادعای تواتر معنویه، ادعای تواتر معنویه. که اگر اینطور هم باشد، البته خب ما میخوایم بگیم که آیا صاحب وسائل که ادعای تواتر کرده او ادعای تواتر لفظی داشته؟ قطعا نیست. کسی نمیتونه اینجا ادعای تواتر لفظی داشته باشد. صاحب وسائل هم حدیث شناسه، روایت شناسه، احادیث جلوی چشمش بوده. و تواتر لفظی باید یک لفظی عیناً ده ها بار صد ها بار عیناً تکرار شده باشه. خب نداریم چنین چیزی. این که واضحه که این که دیگه خیلی امر پوشیده ای نیست، اونم برای کسی مثل صاحب وسائل که دیگه احادیث جلوی چشمش بوده، دیگه داشته میدید احادیث رو. لذا پس علل قاعده صاحب وسائل هم ادعای تواتر لفظی نداشته، ایشون هم ادعای تواتر معنوی داشته است. ولی به هر تقدیر حالا این بیان جناب شیخ انصاری بود. اما بعد از شیخ انصاری همچنان که عرض کردم، اعلام بعد از شیخ انصاری، اونهایی که خواستن از روایات استفاده بکنن، این رو به تواتر برگردوندن. بجز مرحوم امام که ایشون یک ابتکاری در این مسئله به خرج داده است، در استدلال به این امر یه ابتکاری به خرج داده که حالا این ابتکار ایشون مقبوله یا مقبول نیست بحث دیگری، ولی بخیر یه طریق دیگری است، یه ابتکاری است در این مسئله ایشون به خرج داده است. حالا بیانات اعلام رو اینجا من فقط به اجمال عرض بکنم، دو سه نفر رو اشاره میکنم. اول از همه جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه، ایشون میفرمان فصلن، کفایه رو دارم میخونم براتون. فصل في الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الاحاد. اگر شما کفایت دارید که من یه وقت اگه عبارت کم و زیاد بود تذکر بدید. بله، چون دیگه نرفتم مجددا نگاه کنم متن رو. بله، فصل في الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الاحاد وهي این اخبار وان كانت طوائف كثيره. بله، طوائف متعددی هستند، کثیر هستند. کما یظهر من مراجعه الوسائل و غیرها. اگر شما به کتاب وسائل الشیعه رجوع بکنید، در اونجا باب هشتم، باب نهم، باب یازدهم از ابواب صفات قاضی این روایات رو پیدا میکنید که طوائف بسیاری هستند. و غیرها، یعنی و غیر وسائل، الا انه يشكل الاستدلال بها على حجيه اخبار الاحاد بانها اخبار احاد فإنها غیر متفقت على لفظ و على معنا فتكون متواتر لفظا او معنا. خب ایشون میفرمایند که روایات فراوانی در اینجا وجود دارد، الا اینکه استدلال به این روایات بر حجیت خبر واحد از آن جهت که خبر واحد هستش، از نظرتون که این مشکل هست و دشواره. اولا دور لازم میاد، اگر ما بخوایم به اخبار آحاد استناد بکنیم بر حجیت اخبار آحاد دور لازم میاد، بعد هم اگرم بخوایم تواتر استفاده بکنیم یا باید تواتر لفظی استفاده کنیم یا تواتر معنوی استفاده بکنیم، و اینها هیچ کدوم بر لفظ یا معنای واحدی اتفاق ندارن تا بشود از اینها تواتر رو استفاده بکنیم. هیچ یک از این دو قابل استفاده نیست. محضر مبارکتون که پس ایشان میفرماید که انه مشکل الاستدلال بها على حجیت اخبار الاحاد بانها اخبار احاد فانها غیر متفقت على لفظ ولا على معنا فتكون متواتر لفظا او معنا، تا بخواد متواتر لفظی یا معنوی باشد، ولكنه مندفع. خود ایشون به این مطلب پاسخ میدن، به این اشکال پاسخ میدن، میگن ولكنه مندفع بانها و ان كانت كذلك، بله تواتر لفظی یا معنوی قابل استفاده نیست، الا انها متواترتون اجمالا. تواتر اجمالی رو میتونیم استفاده کنیم، لااقل بگیم بعضی از اینها صادر شده است، برخی از اینها، الا انها متواترتون اجمالا ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیهم السلام. لااقل میتوانیم به نحو علم اجمالی بگوییم که برخی از اینها از معصومین صادر شده است. و قضیته و ان کان حجیت خبر دل على حجیته اخصها مضمونا. مقتضای این امر چیز، مقتضای این است که در دلیل مجمل ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، قدر متیقن یعنی اون خبری که از همه شرایطش سخت تره، شرایطش دقیق تره، به اون باید عمل بکنیم. و قضیته و ان کان حجیت خبر دل على حجیته اخصها مضمونا، اون خبری که مضمون اخصی دارد خاص‌تر است، الا انه يتعدى عنه فيما اذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصيه وقد دل على حجيه ما كان عام. فهم ایشون میفرمایند که با تواتر اجمالی میتوان صدور برخی از این روایات از اهل بیت علیه السلام رو اثبات کرد، و مقتضای این علم اجمالی به صدور برخی از اخبار از اهل بیت علیه السلام این هست که ما ناچاریم به اخص و مضمونن اکتفا بکنیم و اخذ بکنیم. چرا؟ برای اینکه این قدر متیقن است، و قدر متیقن از این اخبار به لحاظ مضمونی خبر عدل امامی اعلایی هستش. ما بگیم که راوی امامی که همون عادل می شود دیگه ها، راوی امامی عادله که اینطور خبر بدهد، این بله خبری همچین شخصی، این حجت است. پس با سند اعلایی، فقط خبر واحدی که دارای سند اعلایی باشد، یعنی بهترین سند رو داشته باشد در میان اسناد، که دیگه همون راوی هستش که شیعه دوازده امامی هست، مورد وثوق مدح دارد، توصیف شده از جانب اعلام و ذمی ندارد، قدحی ندارد، خیلی دیگه حالت آرمانی و کاملی داشته باشه، این سند به اصطلاح میگن سند صحیح اعلایی، سند صحیح اعلایی، فقط با سند صحیح اعلایی ما به این اخذ بکنیم. خیلی، یعنی اگر یک راوی در حالتی که صحیح اعلایی به شمار میرود از یه راوی دیگری که او هم صحیح اعلایی به شمار می رود به همین ترتیب بره تا به امام برسه، سلسله سند همه اینطور باشن، اونگاه ما میتونیم بهش عمل بکنیم. خب تا اینجا ما با علم اجمالی آمدیم جلو. علم اجمالی فقط مثبت قدر متیقن است، اگر ما قبول داشته باشیم، البته اینجا مثبت قدر متیقن است، و قدر متیقن هم همین مطلب است. خب حالا که اینطور شد، بعد اگر ما رفتیم در همون میزان قدر متیقن، یعنی در میان این اخبار، خوب توجه بفرمایید نکتهش چی هستش. در میان همین اخبار گشتیم، کدوم اخبار؟ اخبار داله بر حجیت خبر واحد. در میان اینها گشتیم، روایتی پیدا کردیم که دارای سند صحیح اعلایی هست و همین روایت دلالت دارد بر حجیت خبر هر ثقه‌ای، یعنی دایره رو وسیع میکنه. در این صورت ما میتونیم طبق همین عمل بکنیم و مطلق خبر واحد ثقه رو حجت بدانیم. برای تقریب به ذهن عرض میکنم، آیان میگن که در مسئله تقلید از اعلم و عدم تقلید از اعلم باید از اعلم تقلید کرد. یعنی چی؟ میگن اگر امر دائر باشد بین تقلید از اعلم و غیر اعلم، اینجا در حقیقت امر دائر است بین تعیین و تخییر، این که من معیناً باید از اعلم تقلید بکنم یا مخیرم میان اعلم و غیر اعلم. میگن در دوران امر بین تعیین و تخییر، اینجا کدوم آقا از مسئلت محکم تعیین، یعنی من شک دارم که آیا معیناً باید از اعلم تقلید کنم یا مخیرم میان تقلید از اعلم و غیر اعلم، یک طرف تعیین است یک طرف تخییر است، در اینجا من اخذ به تعیین میکنم. چرا؟ چون در این صورت هم عمل به تعیین کردم هم مخالفت با تخییر نکردم. دقیقا فرمی چه اشکال؟ این میشه قدر متعقن به این عمل میکنم. حالا که رفتم از اعلم تقلید کردم، اگر این جناب اعلم فتوا داد که تقلید از غیر اعلم هم جایز است، میتوانم حالا به فتوای اعلم میتوانم برم سراغ غیر اعلم و در سایر مسائل از غیر اعلم تقلید بکنم. این طور آقایی میفرمان. حالا کانه دارم ما اصلا قبول داریم میرده، این بحث دیگه ایست، در قبول داریم اصلا دوران هم به تعیین تخییر مثلا قبول نداریم، این بحث دیگه. اما حالا کانه داریم به مثلا مراد این استش که اون آقایی اینطور میفرمان، در اینجا هم همینطوره. من اول ناچارم به قدر متعقن بسنده بکنم و اون این است که برم سراغ خبر صحیح اعلایی. بعد اگر اون خبر صحیح اعلایی که به تواتر الاجمالی صدورش از معصوم علیه السلام ثابت است و قطعی است، اگر اون خبر به من اجازه داد که به سراغ مطلق خبر ثقه بروم، اونگاه با استفاده از این حجیت محضر مبارکتون که بله سایر اخبار هم ثابت می شود، از محضر باید مزهریم اخبار ثقه هم ثابت می شود. خب پس ما از این طریق حرکت بکنیم. جناب شیخ اعظم اصحاکم جناب آخوند خراسانی این طور فرمودن که عبارتشون دوباره بخونم، ولکنه مندفع به انها و ان کانت کذالک الا انها متواترت اجمالا ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیه السلام و قضیته و ان کان حجیت خبر دل علی حجیته اخصها مضمونا، که از کردیم خبر صحیح اعلایی باشه، الا انه یتعدا عنه، ما از این خبر صحیح اعلایی تعدی میکنیم به هر خبر ثقه‌ای، فیما اذا کان بینها در میان اون اخص و مضمونن باشد خبری که ما کان به هذه الخصوصیه، همین خصوصیت رو دارد، یعنی خبر صحیح اعلایی است، و قد دل علی حجیت ما کان اعم، ولیکن این خبر خودش دلالت کند بر حجیت اعم از صحیح اعلایی و بگد مطلق خبر واحد ثقه حجت است. پس از این طریق ایشون خواستن این مطلب رو به اثبات برسونن. این بیان جناب آخوند خراسانی در اینجا. البته در پایان عبارتشون ففهم رو هم دارن که بعضی از اعلام فرمودن که مراد از این ففهم در اینجا این هست که تواتر معنوی هم استفاده می شود، یعنی اینی که جناب آخوند خراسانی آمدن فرمودن که تواتر معنوی نیست، نه اینطور نیست، می شود تواتر معنوی رو استفاده کرد، می شود یک قدر مشترکی از معنا رو میان مجموعه ای از این اخبار استفاده کرد و اون حجیت خبر واحد است فی الجمله. پس تواتر معنوی رو هم میشود استفاده کرد. اینطور نیست که تواتر معنوی قابل استفاده نباشد.
ما داریم که تواتر اجمالی رو تواتر اجمالی مثلا
خب حالا یه مطلب دیگری هست جام، اون مبنای دیگری است. ببینید اصلا تواتر اجمالی رو بعضی ها مطلقا قبول ندارن، اصلا میگن اطلاق لفظ تواتر بر تواتر اجمالی مسامحه در تعبیره. اصلا میگن ما چیز به نام تواتر اجمالی نداریم. تواتر لا یکون الا لفظیا او معنویا، اصلا میگن مسامحه در تعبیره، چیزی به نام تواتر اجمالی نداریم. اگر ما اون رو بگیم که خب علی القاعده دیگه اصلا دور خارج میشه. یا این بیانی که ما عرض کردیم قبلا که تواتر اجمالی به ما هو تواتر اجمالی مفید اطمینان اجمالی است نه اطمینان تفصیلی، و اگر ما اطمینان رو از باب سیره عقلا بخوایم حجت بدانیم، شمول سیره عقلا نسبت به اطمینان اجمالی محل اشکاله که عقلا سیره شون شامل اطمینان اجمالی هم بشه و بتونیم حجیت اطمینان اجمالی هم با سیره عقلا اثبات بکنیم، این یه مقداری مشکل هستش. ولیکن حالا در این حال همون تواتر معنوی هم بد نیست، میشود بهش قائل شد، یعنی به نحو فل جمله از مجموعه این اخبار میشود یک محور مشترکی رو استخراج کرد و تواتر معنوی رو برداشت کرد. خب حالا این بیان جناب آخوند خراسانی.
شما حرف شایسته رو قبول ندارید
که دو تا اشکال دارد. اگه بیان شهید صدر دو تا اشکال برش وارد هست. اشکال اول این است که به نظر میاد ایشون اساساً درست متوجه بیان شیخ انصاری نشده، یعنی حقیقت بیان شیخ انصاری دریافت نکرده. شیخ انصاری در چه مقامی است؟ ایشون در مقام این است که دارد قائل است به تجمع قرائن ظنیه، و تجمع قرائن ظنیه رو براش قیمت و ارزشی قائل هست و اصلا خودشو محتاج نمیبیند به اینکه این مسئله به تواتر برگردونه. دقت کنید این یک اشکال. اشکال دوم این است که ما اگر بخوایم تواتر معنوی استفاده بکنیم این بدی به نظر نمیرسه، اینقدر فرش عرض کنم. و در تواتر اجمالی هم اون بیانی که شهید صدر دارن، ببینید شهید صدر علیه الرحمه میگن که ما بیایم 100 تا خبر رو، حالا مثالش اینطور است، 100 تا خبر رو از مجموع اخبار و روایاتمون انتخاب بکنیم به نحو اتفاقی، حالا به اصطلاح رندوم، مثلا همینطوری کتاب حدیث رو باز میکنیم، استخاره ای باز میکنیم، یه حدیث برمیداریم، دوباره باز میکنیم، حدیث دوم باز میکنیم، همینطور تا 100 تا حدیث رو به شکل کاملا اتفاقی. یه حدیث ممکنه باب طهارت باشد، کتاب الطهاره باشد، یکی دیگه کتاب الدیات باشد، یکی کتاب الخمس باشد. نه، بعد ایشون میگن که خیلی خوب ما این 100 تا رو که انتخاب میکنیم، بعد علم اجمالی داریم که لااقل یکی از این 100 تا صادر شده است از معصوم علیه السلام. دقت فرض کنید در مجموع ما 1000 تا اگر روایت داشته باشیم، میگیم ما لااقل یکی از این 100 تا از معصوم علیه السلام صادر شده است. بعد ایشون میگن این علم اجمالی معارض است به یک علم اجمالی دیگر. اون علم اجمالی دیگر چیه؟ اون علم اجمالی دیگر است که آیا ما علم اجمالی نداریم که علل اقل در میان 1000 روایتی که از معصومین به ما رسیده است، لااقل 100 روایتش از معصوم صادر نشده؟ داریم علم اجمالی داریم. یعنی در مجموع 1000 روایت ها علم اجمالی داریم که اقلن 1/10 از معصوم صادر نشده. میتونیم بگیم علم داریم؟ بله علم اجمالی داریم. لااقل از میان مجموع روایاتی که ما داریم، مثلا لااقل 1/10 از معصوم صادر نشده. فرض کنید کل روایت ما 1000 تاست. خب پس از 1000 تا لااقل 100 تاش از معصوم صادر نشده به علم اجمالی. خب از این ور علم اجمالی داریم که از اون 100 تایی که انتخاب کرده بودیم لااقل یکیش از معصوم صادر شده. از این ور علم اجمالی داریم که لااقل 100 تا از روایاتی که از ما در اختیار داریم نه از معصوم صادر نشده است. خب چه دلیلی داریم که بگیم که اون 100 تا روایتی که به علم اجمالی میدانیم صادر نشده غیر از این 100 تایی است که دفعه اول انتخاب کردیم؟ لالا پا بقل نعلو به نل، دقیقا همون ست روایت کاذبه همون ست روایت باشه که ما انتخاب کردیم. محاله؟ نه محال نیست، استحاله ای نداره. اینقدر کنی چه عرض کنم؟ اگر شما بگید نه ببین بلش اون ستر بذار کنار، اون ستر بذار کنار، برو سراغ نه ستای بقیه. میگیم اینجا ترجیح بلا مرجحه، دلیلی نداریم که اون ستا رو ما نادیده بگیریم و ستا روایت کاذبه رو بخوایم بر نه ستای دیگه تطبیق بکنیم، یعنی نه تا ستای دیگه تطبیق بکنیم. ترجیح بلا مرجحه. این به همون اندازه که ممکن است بر اون نه دست ستای دیگر تطبیق بشود، بر این ستای اول هم تطبیق میشه. خب ایشون اینجا وقت میگن چون این علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم تعارض میکنه فلذا مشکل پیش میاد. ایشون میگن ما هیچگاه این یقین به مرحله قطع، این اطمینان به مرحله قطع نمیرسه، احتمال مرحله قطع نمیرسه. نکته ای که وجود دارد این استش که مدعای شهید صدر این است که ما در اینجا، خوب با من هستید، در اینجا در تواتر اجمالی اصلا محور مشترکی نداریم، محور به تعبیرشون که مضعف کیفی، مضعف کیفی نداریم، فقط مضعف کمی داریم، یعنی عدد فقط داریم، اما محور مشترک نیست. در حالی که ما در اینجا محور مشترک رو داریم، در بحث حجت خبر واحد ما محور مشترک رو داریم. محور مشترک اون است که فل جمله میتوان از مجموع این روایات از محضرتون که استفاده کرد، که از محضر مبارکتون که میشود به خبر واحد عمل کرد. بعضی از این روایات خیلی بیان خوبی هم دارد، یعنی خیلی واضح هست که نشون میده که عمل به خبر واحد نه تنها خود جائز است و خبر واحد معتبر است، بلکه اصلا این امر یه امر مفروغ منهی بوده اندر روات. مثل اون روایتی که در مورد یونس بن عبدالرحمن هستش، اونجا روایت اینطوره دیگه، بله قال له عبدالعزیز بن المهدی ربما احتاج ولست القاك في كل وقت اف یونس بن عبدالرحمن ثقه اخذ عنه معالم دینی. بالاخره نمیتونم همیشه بیام سراغ شما سوالاتم از شما بپرسم. آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه هست که از اون معالم دینم رو تحلیل بگیرم؟ قال نعم. وقت شیخ انصاری در ذیل این روایت اینطور میفرماد، میفرماد که و ظاهر هذه الروایه ان قبول قول الثقه کان امرا مفروغا عنه عند الراوی فسأل عن وثاقة يونس بن يونس ليرتب عليها أخذ المعالم. ظاهر روایت است که قبول قول ثقه و خبر ثقه یه امر مسلم و قطعی بوده در نزد راوی، لذا فقط سوال میکنند آیا یونس بن عبدالرحمن این ثقه هست تا بتونم ازش اخذ بکنم. در واقع یه صغرا کبرا وجود دارد، از صغرا یونس بن عبدالرحمن ثقتون، الکبرا کل ثقتن یجب العمل به خبره. این کبرا برای راوی کاملا واضح بوده، مسلم بوده که کل ثقتن یجب العمل به خبره. فقط اشکال سؤال صغروی و مصداقی داشته که آیا یونس بن عبدالرحمن مصداقی برای این هست یا نیست. و روایت متعددی ما با همین فضا داریم، البته همین مضمون چجا؟ بله بله احسنتون، بله در روایت علاجیه، اخبار علاجیه در بحث تعارض اونجا هم همینه که اصل این که میشود به خبر واحد ثقه اخذ کرد که مفروغ منه، الا اینکه حالا یه خبر واحد ثقه با یه خبر واحد ثقه تعارض کرده، میگن صفات راوی رو در نظر بگیر. ارمازاتون که ببین کدام یک از اینا اوثق است، اعدل است، افقه است و تعابیری از این قبیل که از قبیل صفات راوی هستش، اونا هم همینه، یعنی مفروغ منه میگیرد مطلب رو و ها کذا روایت دیگه در این باب داریم. یعنی ما بگیم که یه محوری میتوانیم اینجا پیدا بکنیم، الا اینکه میگم ممکن است حالا شهید صد بفرماید که این محور مشترکی که شما میگید بین همشون نیست، بین تعداد اندکی هست، به نظر میاد بیش از این باشد. یعنی مجموع روایات اگر بخوایم بگیم به نحو فل جمله میشه محور مشترک رو پیدا کرد که عمل به خبر واحد ثقه این مانعی نداره. الان تقدیم
سوالی که حالا چه در مورد مثلا عبدالرحمن، چه در مورد کسایی دیگه مثلا زرار و مزرار،
اون بحث اصل عالم بودن حالا مثلا این مواردی که میفرماید منتصب نداره سوال میشه، نه در مورد راوی بودن و حالا مخبر بودن اینها. کسی میتونه این حرف بزنه؟
این احتمال هم وجود داره، منتها این مندفع میشه با این که عالم اون زمان با راوی خیلی تفاوتی بینشون نبود، علما نقل روایت میکردن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ ذیل توقیع شریف ببینید آقای بیانشون چیه؟ اما الحوادث الواقع فرجع فیها الى روات حدیثنا، چطور روات الحدیث رو اونجا تطبیق میکنن بر علما و فقها؟ اونجا توجیهات آیان هست دیگه که اینا رو یک این همانی بینشون استفاده میکنن. یکی از شواهدش هم این هستش که روات با همین عنوان روات یعنی راوی بودن، اینا افراد خاصی بودن، یعنی افراد شناخته شده بودن معمولا، دقیقا میکنی چه عرض میکنم، و معمولا عالم همچی بودن. فکر کنم تو بیان مرحوم امام به این اشاره هست، حالا عبارتشون خواهم خون مسئله خواهم عرض مثلا مبارکتون که، ولی به هر تقدیر مدخلیتش اونقدر برای ما روشن نیست که بتونیم تأکید بکنیم که حتما چه مدخلیت وجود داره. عرض مثلتون که خب این بیان جناب آخوند خراسان، اما جناب میرزای نائینی، محقق نائینی علیه الرحمه، ایشون بنابر نقل آیت الله خویی در اجود التقریرات جلد دوم صفحه 114، ایشون میفرماید که جناب میرزای نائینی، اخص تلک الاخبار مضمونا هو الاخبار الداله على على جواز العمل به خبر ثقه. بله بله عرض خواهدتون که بله، ایشون فرمودن که اخص و تلک الاخبار مضمونا هو الاخبار الداله على جواز العمل به خبر ثقه كما صرح بذلك في جملة من أخبار الطائفة الثانية وبعض الأخبار من الطائفة الثالثة، بل يمكن أن يقال إن خصوص الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الثقة متواترة. چجور تواتری؟ تواتر معنوی. عرض کردم واضحه که تواتر لفظی مرادشون نیست، این که خب معلومه تواتر لفظی نیست دیگه، و تواتری که منظورش هم تواتر معنوی هستش، تواتر معنوی مضافا الى احتفاف بعضها بالقرینه القطعیه من جهت اعتماد الاصحاب علیها، فيكون جواز العمل به مقطوعا لا محاله. پس جناب میرزای نائینی از دو طریق اثبات میکنند، یک تواتر معنوی، دو خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. از این دو طریق این رو اثبات میفرمایند. خیلی خوب، اینم یک بیان. بیان دیگر از جناب محقق عراقی هست، نهایت الافکار جلد سوم صفحه 134، که باز ایشون هم قائل به تواتر معنوی شدند. میفرمایند الی غیر ذلک من الاخبار الكثيره المتواتره الداله على وجوب الرجوع الى الثقات من رواه الحديث في اخذ معالم الدين، که رجوع کنید به ثقات، هر مذهبی از رواه حدیث و معالم الدين رو از اینها بگیرید. ولا يخفى ان التواتر المدعى في تلك الاخبار وان لم يكن لفظيا، اگرچه این تواتر لفظی نیست، الا انه يكون معنويا، تواتر معنويه. چرا؟ لوضوح كون الجميع بصدد بيان معنى واحد، همشون دنبال بيان یک معنا هستن، وهو حجيه قول الثقه ووجوب العمل على طبقه، قول الثقه حجت است و واجب است طبقان عمل شود. بل وظاهر بعضها هو كون وجوب العمل بخبر الثقه امرا مركوزا عندهم، یه امر ارتكازی بوده، همون بیانی که از جناب شیخ انصاری هم خوندیم، به حیث کان من المسلمات عند اصحاب الائمه ولذلك وقع السؤال فيها عن الموضوع، فلذا از موضوع سوال کردن، یعنی اشکال صغروی داشتن، سوال صغروی و مصداقی داشتن، و هو کون الراوی ثقه، بله ثقه او غیر ثقه، کما فی خبر عبدالعزیز المتقدم، که ما خبر عبدالعزیز رو خوندیم براتون، عبدالعزیز ابن مهدی. و ربما یشهد لذلک ایضا تعلیله علیه السلام فی خبر احمد ابن اسحاق بعدما ارجع الى العمری بل و ابنه بقوله انهما الثقتان المأمومان. حالا ان شاء الله روایتشو خواهیم خوند، روایت العمری و بله اون خواهیم خوند روایتشو. ار مثلا تو که وحینا یدن فلا ينبغي الارتياب في حجیت خبر الثقه و وجوب الاخذ به، که در این روایات هم بله منصوص العله هستش، علت رجوع به عمری و فرزندش این معرفی شده است که اینها ثقه و مأمون هستند. پس جناب از محضر مبارکتون که محقق عراقی، ایشون هم قائل به تواتر معنوی شدند و اسمی از تواتر محضر مبارکتون که اجمالی هم به میان نیاوردن. خب تا اینجا بیانات این بزرگان بودش که عرض کردیم. فقط یه نکته دنده اون محفوف به قرائن عرض بکنم که ممکن است ما اون رو هم بپذیریم بر مبنای خودمون، بر مبنای خودمون ممکن است بپذیریم، یعنی همون بیان محقق نائینی برای ما هم قابل قبول باشد. و اون این که فرض بفرمایید ما اگر گفتیم جناب کلینی، ثقت الاسلام کلینی، صاحب الکافی، ایشان با جلالت قدری که دارد و با شأنی که دارد مستقیما برخی از این اخبار رو از روات اصلی شنیده باشد، بخواهم من شرح کنم، و ایشان براش این چی بوده؟ مسلم بوده است که این مطلب صادر شده از اهل بیت، مسلم بوده. خود این یه قرینه ایست بر چی آقا؟ بر صحت این روایت و قطعیت صدورش. بیان محقق نائینی هم همین بود. بیان محقق نائینی چی بود؟ ایشون فرمودن که بله مضافا الى احتفاف بعضها بالقرینه القطعیه من جهت اعتماد الاصحاب علیها، از جهت اصحاب اعتماد کردن. خب یکی از این اصحاب میتونه کلینی باشه، میتونه جناب ابن بابوی پدر باشه، ابن بابوی پسر باشه، جناب شیخ مفید باشه، جناب از منظرتون که سید مرتضی، جناب شیخ طوسی و امثال از اینا اصحاب اینا هستن دیگه. دقت کنم چه عرض کنم، اینا اصحاب شمار بیان، یعنی همون منظور علما و متقدمین ما هستن. اینها اعتماد کرده باشن، یعنی ایشون گفته قرینه قطعیه میتواند از این قبیل باشه، خیلی مهمه. فلذا ما همین اعتماد اصحاب رو میتونیم قرینه در نظر بگیریم و از این طریق هم از طریق اخبار رو بتونیم حجت خبر واحد رو ثابت بکنیم. پس هم تواتر معنوی، هم تواتر اجمالی، هم خبر محفوف به قرآن قطعیه، اینها در اینجا قابل اثباته. الا این که ممکنه شما بگید آقا تواتر اجمالی درست قابل اثباته اما به خودی خود حجت نیست، یعنی ولی اون که شما بگید بله تواتر اجمالی صغرویان وجود داره قابل اثبات اما کبرویان ارزشی نداره چون حجت نیست، خب یه بحث دیگری، ولی اصلش وجود داره، یعنی تواتر اجمالی میشه ادعا کرد. پس تواتر معنوی، تواتر اجمالی و خبر محفوظ به قرائن در اینجا وجود دارد، به علاوه اون نکته‌ای که جناب شیخ اعظم انصاری داشتن که ما از باب تجمع قرائن ظنیه بتوانیم مطلب رو اثبات بکنیم. این خلاصه‌ای از بیان اعلام در اینجا بود که فی الجمله این مطلب رو پذیرفتن و بهش استناد کرده اند. میموند فقط بیان مرحوم امام که دیگه حالا ما بلاز ساعت وقتمون تمام شد دیگه بزنیم به جلسه بعد، میموند فقط بیان مرحوم امام که اگر اینو زحمت بکشید مطالعه هم بکنید بیان ایشونو، حالا خیلی هم معطلش نخواهید شد البته، ولی خالی مطالعه، دوستانی که مطالعه کردن که هیچی، اون دوستانی که مطالعه نکردن بعد از این دوباره، یعنی بعد از این برن مطالعه بفرمایند، در انوار الهدایه، مرحوم امام در انوار الهدایه اونجایی که میفرمایند که بله بل القدر المتيقن هو الاخبار بلا واسطه، تا میاد بجایی که لکن ها هنا وجه آخر لاثبات حجیت مطلق خبر الثقه، از اونجا عبارت مرحوم امام رو هم انشاءالله ببینید و ما جلسه بعد سعی کنیم که عبارت ایشون رو توضیح عرض بکنیم و بعد هم بریم سراغ ده. بله انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه جلد 1 صفحه 312، جلد یک صفحه 312 همین کتاب خونه آیت الله مرعشی نجفی دارد، اگر کسی منزل نداره، یا توی نرم افزارم که وجود دارد دیگه، جلد یک صفحه 312 اونجا رو مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. صلی الله علیه و آله.